ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه دوشنبه 29 آذر 1395 خورشیدی برابر با 19 دسامبر 2016 میلادی با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه شما خواهیم بود. در آغاز با خبرها شروع می‌کنیم و سپس به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت که مهمترین آن تیراندازی در آنکارا و کشته شدن سفیر روسیه در ترکیه است. همراه می‌شیم با همکارم مینا بهارمس و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت خارجه روسیه درگذشت سفیر این کشور در ترکیه را در پی تیراندازی به او در آنکارا تایید کرد. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که آندری کارلوف سفیر این کشور بر اثر جراحات وارده در بیمارستان درگذشت. سفیر روسیه در حال سخنرانی در یک نمایشگاه عکس بود که فرد مهاجم به او تیراندازی کرد. در پی این واقعه دولت ترکیه اعلام کرده که تدابیر امنیتی در اطراف سفارت روسیه در آنکارا تشدید شده است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش داده که فرد مهاجم در عملیات پلیس از کار انداخته شد. مشخص نیست که این به معنای کشته یا زخمی شدن فرد مهاجم است. در فیلم‌ها و تصاویری که از مهاجم انتشار یافته، او هنگام تیراندازی فریاد الله اکبر سر داده و به زبان ترکی شعار می‌داده: حلب را فراموش نکنید، سوریه را فراموش نکنید. بنابر گزارش‌ها سه نفر دیگر هم در این تیراندازی مجروح شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا ترور سفیر روسیه را محکوم کردند. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه به توافق آرا قطعنامه اعزام سریع ناظران سازمان ملل برای نظارت بر تخلیه غیرنظامیان و شورشیان از حلب را تصویب کرد. اعزام سریع ناظران سازمان ملل به حلب پیشنهاد فرانسه بود، اما روسیه روز یکشنبه با آن مخالفت کرده و طرح خود را ارائه داده بود. روسیه و فرانسه سرانجام بر سر یک قطعنامه تلفیقی به توافق رسیدند. مطابق پیشنهاد روسیه، دبیرکل سازمان ملل موظف شده است تا با اقداماتی فوری زمینه نظارت ناظران را بر سرنوشت و امنیت غیر نظامیانی که در حلب خواهند ماند فراهم و با طرف‌های ذی‌نفع درباره اعزام ناظران مشورت کند. هزاران نفر روز دوشنبه از شرق حلب که سال‌هاست در دست شورشیان سوری بود خارج شدند. در چارچوب توافق میان دو طرف قرار بود در ازای تخلیه شرق حلب، زخمی‌ها و بیماران دو روستای شیعه‌نشین فوعه و کفریا در شمال ازلب که سالها در محاصره شورشیان بوده به مناطق تحت کنترل دولت منتقل شوند. همزمان 10 اتوبوس حامل غیر نظامیان از روستاهای شیعه‌نشین وارد حلب شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که تاکنون 20,000 غیر نظامی از شهر حلب خارج شدند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که در پی درگیری نیروهای آن با یک گروه مسلح در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان یک پاسدار کشته و پاسدار دیگری مجروح شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما، سپاه پاسداران اعلام کرده که این درگیری شامگاه یکشنبه رخ داده و آنها موفق به فراری دادن این گروه به خارج از مرزهای ایران شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای سپاه پاسداران برای بازرسی‌های بیشتر در منطقه حضور داشتند که یک خودروی به جا مانده از این گروه با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور منفجر شده است. در سالهای اخیر درگیری‌های میان سپاه پاسداران و گروه جندالله در استان سیستان و بلوچستان رخ داده است. و یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آنچه که پنهانکاری در اعلام آمار آسیب‌های اجتماعی در ایران خواند انتقاد کرده و گفته است که سکوت در مورد بیماری ایدز منجر به گسترش این بیماری در کشور شده است. عبدالرضا عزیزی روز دوشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت سکوت فرهنگی باعث شده کمتر به مسئله آسیب‌های اجتماعی پرداخته شود. آقای عزیزی افزوده که به شدت مخالف سرپوش گذاشتن روی آسیب‌های اجتماعی است و خواستار اطلاع رسانی شفاف و صادقانه در این حوزه به مردم ایران شده است. او همچنین با اشاره به تشکیل سازمان کاهش آسیب‌های اجتماعی در ایران از اعضای این سازمان خواست مردم را در جریان جزئیات آسیب‌های اجتماعی قرار دهند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمس شنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست این برنامه مجله شبانگاهی. تیراندازی در آنکارا سفیر روسیه در ترکیه کشته شد. بحران سوریه به کدام سمت خواهد رفت؟
در آستانه ملاقاتی که فردا دارن با ایران و ترکیه تنش رو خیلی بیشتر میکنه. روابط خیلی پیچیده است. اهداف اینا تضاد بیشتری رو پیدا میکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کرد.
هیچ کس از قانون مستثنا نیست و تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید 74 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در سال 2016 کشته شدند.
5 کشور دنیا مرگبارترین کشور برای خبرنگاران بودند. سوریه، افغانستان، مکزیک، عراق و یمن به ترتیب.
بازداشت 14 نفر در تبریز در اعتراض به ادامه بازداشت مرتضی مرادپور زندانی سیاسی در این شهر. پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم از بخش های دیگر مجله شبانگاهی خواهد بود. آندری کارلوف سفیر روسیه در ترکیه شامگاه دوشنبه در آنکارا به ضرب گلوله یک فرد مهاجم کشته شد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که آندری کارلوف در حین بازدید از یک گالری هنری در آنکارا و در پی یک حمله تروریستی کشته شده است. شخص مهاجم که هنوز هویت او اعلام نشده مدت کوتاهی پس از تیراندازی به سفیر روسیه بازداشت شده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه این شخص بعد از شلیک به سفیر روسیه شعارهای اسلامی سر داده و خواستار انتقام به خاطر حلب شده بود. این حادثه در حالی رخ داده که قرار است روز سه‌شنبه مقامات وزارت خارجه و دفاع ایران، روسیه و ترکیه در مسکو درباره تحولات سوریه با یکدیگر دیدار کنند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با شهریار آهی، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد، و نخست از او پرسیدم که ترور سفیر روسیه در آنکارا چه تأثیری بر تحولات سوریه و از سوی دیگر بر روابط دو کشور ترکیه و روسیه خواهد گذاشت. شهریار آهی:
در آستانه ملاقاتی که فردا دارن با ایران و ترکیه تنش رو خیلی بیشتر میکنه. روابط خیلی پیچیده است. اهداف اینا تضاد بیشتری رو پیدا میکنه بعد از اینی که موفقیت های نظامیشون منجر بشه به فکر کردن راجع به آینده سوریه. خاطر اون باشه که تا همین چندی پیش ترکیه و روسیه در جهات مختلف این جنگ قرار گرفته بودن. حتی ترکیه یا هواپیمای روسیه را هم زدن انداختن. ولی بعد از کودتای نافرجام مسائل داخل ترکیه چرخشی شد. حالا ترکیه نزدیکتر به روسیه هست. از این جهت است که مخالفین آقای اسد در سوریه عصبانی هستند با ترکیه و مواضع کنونیش، و اینم نتیجهش. این فقط نشون میده که تنش‌ها چقدر بزرگ خواهند بود در چرخشی که از مرحله نظامی به مرحله آینده سوریه نزدیک خواهیم شد.
آقای آهی، اشاره‌ای داشتید به ملاقات مقامات ارشد ایران و روسیه و ترکیه در مسکو که قرار وزرای خارجه و دفاع این سه کشور در مسکو با هم ملاقات کنند درباره تحولات سوریه. به نظر شما خروجی این گفتگوها به کدام سو خواهد بود و چه نتایجی از این گفتگوها رو شما متصور هستید؟
هر کدوم دنبال منفعت خاص خودشون هستن که الان قدری متضاد میشه. آقای پوتین رویای یک یالتای جدیدی رو داره که با قدرت‌های بزرگ، به خصوص حکومت جدید در آمریکا تحت آقای ترامپ که این گرایش رو هم داره، و اروپا و چین بنشینن سر تقسیم دنیا با هم صحبت کنن. اینجا کارت‌های قوی رو که اخیراً در ترکیه، قبلاً در ایران و بالاخص در سوریه داشت، همه کارت میشه توی دست آقای پوتین برای اون بازی کلانتر، برای منافع بزرگترش توی دنیا. در حالی که در ایران خب نگرانی راجع به این هست که کوریدور به مرز اسرائیل از راه حزب الله حفظ خواهد شد یا نه. با موضع بسیار ضعیفی که ارتش سوریه داره، چقدر از بار به دوش ایران خواهد بود اگر روسیه ادامه نده این راه. ترکیه هم نگران مسائل داخلی خودش هست، نگران مسائل کردها هست که خب آقای اسد دستشون رو باز گذاشته بود برای اینکه آتویی از ترکیه بگیره قبلا، ولی حالا با ضعف درونی سوریه و مشکلی که آقای اردوغان در حفظ ثبات خود ترکیه داره، نگران این هست که مسئله کردها بعد از خاتمه مرحله نظامی در سوریه چه خواهد شد. اینا رو حل و فصلش بسیار مشکل هست. خروجی های مطلوب بسیار مختلفی دارن این ستاره.
آقای آهی، روز دوشنبه سرانجام شورای امنیت به حضور نیروهای حافظ صلح در حلب سرانجام رأی داد. آیا حضور این نیروهای حافظ صلح سازمان ملل میتونه تغییری بر شرایط حلب و به طور کلی تحولات سوریه داشته باشه؟
فکر نمی کنم که با این رأی تمام مشکلات حل بشه. روسیه بیشتر راه پس به اینی که چهرهش بین‌المللیش خدشه دار نشه که تا حالا بسیارم لطمه خورده، ولی دیدیم که وقتی حتی نیروهای سوریه و نیروهای ایران نگذاشتن که قراری که روسیه میخواست پاش واسه برای خارج کردن مجروحین و مصدومین از حلب صورت بگیره، علامت تنشی هست که برای مرحله بعدی بین ایران و نظام از یک سو و روسیه از سوی دیگر وجود خواهد داشت.
شهریار آهی، کارشناس روابط بین الملل در سوئد بود و درباره موضوع ترور سفیر روسیه در آنکارا و تحولات سوریه توضیح میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه در همایش قانون اساسی و حقوق ملت منشور حقوق شهروندی را امضا و ابلاغ کرد. در این متن که شامل 120 ماده است، بر حقوق اولیه از جمله آنچه حق حیات، سلامت و زندگی شایسته نامیده شده، شامل برخورداری از آب بهداشتی، غذای مناسب، خدمات درمانی، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق تشکل برگزاری راهپیمایی تأکید شده است. این منشور در 100 روز ابتدایی دوره ریاست جمهوری آقای روحانی تدوین شد و در سالهای پس از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا کریمی مشت.
40 سال پس از آن که ایران به طور رسمی به میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل پیوست، حسن روحانی روز دوشنبه از منشور حقوق بشر در ایران رونمایی کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین در بیانیه‌ای به دستگاه‌های تابع قوه مجریه دستور داد تا برای اجرای دقیق این منشور به گفته او بستر‌سازی‌های قانونی و ساختاری و همچنین تلاش‌های فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند. حسن روحانی صبح دوشنبه در حال این دستور را صادر کرد که کمتر از 1 سال تا پایان دوره اول ریاست جمهوریش فرصت مانده است. روزهایی که به گفته بسیاری از تحلیلگران زمان مناسبی برای آغاز فعالیت‌های انتخاباتی است. حسن روحانی خود نیز بر وعده‌های انتخاباتیش مبنی بر رسیدگی به حقوق شهروندی تأکید کرد و گفت:
یکی از وعده‌های من به مردم شریف ایران منشور حقوق شهروندی بود. منشور حقوق شهروندی قانون اساسی نیست، اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می کند.
رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، معتقد است حسن روحانی در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی بیش از حقوق بشر در مورد مسائل اقتصادی سخن گفته است.
من میپذیرم که هم امنیت و هم رفاه جزء حقوق شهروندی هستند، اما آقای روحانی در سخنرانیشون بیشتر به مسائل اقتصادی امروز توجه کردن، یعنی جایی که گزارش عینی و عملی میدادن. اما اگر حقوق شهروندی رو با وعده های آقای روحانی و تعریفی که از اون دادن مقایسه بکنیم، باید خیلی خودداری بکنیم که نگیم این حرکت امروز بیشتر یک نوع برخورد دیپلماتیک و حتی می شود گفت نوعی فریبکاری با افکار عمومی است که در انتهای کار دولت ما تازه بیام سخنرانی راجع به حقوق شهروندی بکنیم. البته همه صحبت‌های آقای روحانی سخنان مثبتیه، اما از آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و یک دولتمرد توقع این بود که در 3 سالی که گذشت این سخنان حتی نصفش تبدیل به برنامه می شد و از اون برنامه حتی اگر 1/3 هم اجرا می شد پرونده مثبتی قابل ارائه به افکار عمومی بود.
در ماده 1 منشور حقوق شهروندی آمده است که کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار هستند. حسن روحانی نیز در سخنان روز دوشنبه خود بر این نکته صحه گذاشت.
هیچ کس از قانون مستثنا نیست. همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم و تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند. این صریح اصل قانون اساسی است.
اما برابری در برابر قانون نکته است که برخی از حقوقدانان آن را سنگ بنای نادرست منشور حقوق بشر می‌دانند. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی نهادهای حقوق بشر به رادیو فردا می‌گوید
در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقوله به نام حقوق شهروندی وجود نداره و اساس این قانون اساسی بر روی تبعیض حقوقیه، یعنی در اون حقوق روحانیون بیشتر از حقوق مردم عادی است، حقوق شیعیان بیشتر از حقوق سنی هاست، حقوق مسلمون ها بیشتر از حقوق غیر مسلمون هاست. بنابراین اصلا در چارچوبی همچین قانون اساسی شهروند و حقوق شهروندی معنا و مفهوم نداره.
تنها یک روز پیش از رونمایی از منشور حقوق شهروندی، الهام امینزاده دستیار رئیس جمهوری ایران در حقوق شهروندی گفت این سند در حال حاضر ضمانت اجرایی خاصی ندارد. خانم امینزاده همچنین با تاکید بر اینکه این منشور اسناد و برنامه‌های دولت برای پاسخگویی به نقض حقوق شهروندی است گفت این اسناد استراتژی تعیین می‌کند و نمی‌توان مجازاتی برای عدم اجرای آنها در نظر گرفت. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان ساکن فرانسه نیز همه این سخنان را در کنار منشور شهروندی بازی با افکار عمومی مینامد و میگوید
در قانون اساسی تا دلتون بخواد با جملات و با کلمات بازی شده. هر حقوق و آزادی برای مردم ایران به رسمیت شناخته شده، بلافاصله گفتن به شرط اینکه با موازین اسلام مخالف نباشه و موازین اسلام و احکام اسلام با هم در قانون اساسی تعریف نکردن. تفسیر قانون اساسی رو هم گذاشتن به عهده 6 تا روحانی. بنابراین تا امروز مردم اصلا نمیدونن چه حقوق و آزادی هایی رو دارن. اگر بخوان بر مقوله حقوق شهروندی هم با یه همچین بلایی سر مردم ایران بیارن، بنابراین بدونید که غیر از یک جنجال انتخاباتی و غیر از وعده سر خرمن چیز دیگه نصیب مردم ایران قبل و بعد از این انتخابات نخواهد شد.
حسن روحانی روز دوشنبه منشور حقوق شهروندی را برای دولت الزام آور دانست و گفت این منشور به مثابه خط مشی دولت 11 است و همه کارمندان دولت از سراسر کشور موظف به اجرای آن هستند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید، اما فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
در اخبار بین المللی میخوانم که روسیه پیشنویس جدیدی را در مورد سوریه به شورای امنیت ارائه کرده است. شماها سوریه را ویران کردید، خدا ازتون نمیگذره، ببینید تاریخ رو.
ما با هر آیین، گروه و مسائل شخصی و خویش پسندی هامون باید به ایران بیندیشیم، به اون چه ازش باقی مونده بیندیشیم که اینو ما تحویل گرفتیم و باید به آیندگانمون تحویل بدیم. برتر از اون که بود، اون چیزش دیگه نمونده. الان دیگه زمان من چی دوست دارم نیست. به ایران بیندیشیم، به انسانیت بیندیشیم. پدرگار خرد نگهبان ایران.
آقای روحانی، قبل از انتخابات ریاست جمهوری اسرائیل و اسرائیل مینونسی، حالا شد رژیم صهیونیستی. یه فکری با حال این مردم بکن، انقدر دروغ نگو به مردم.
من راننده کامیونم از استان کرمان. آقای روحانی خواهش میکنم گازهای سمی ما دستور زیاد کنم. ما شبا تو بیابون سرما میمونیم، نه بار مردم به سر میرسه، خودمونم حیرانیم. به قرآن ما سهمیمون کمه، به ابوالفضل به جایی نمیرسیم. تو قرآن ما اذیت داریم میکشیم. دست درد کن، یه محبتی بکن، فکری به حال ما بدبختا بکن.
ما مردم ایران محکوم شدیم به مرگ تدریجی. تا آخوند هست تو ایران، حال روز ما هم همینه. خداحافظ.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. مجله شبانگاهی رادیو فردا را ادامه میدیم با دو گزارش. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید در سال میلادی جاری 2016 که 10 روز دیگر به پایان میرسد، دست کم 74 روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای در سراسر جهان کشته شدند. سوریه با 19 خبرنگار کشته در صدر این فهرست قرار دارد. به گفته گزارشگران بدون مرز، تقریبا تمامی کشته شدگان خبرنگاران یا کارکنان رسانه‌ای محلی بودند. رضا معینی از سازمان خبرنگاران بدون مرز در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از جزئیات این گزارش میگوید.
با وجود آنکه در سال جاری که آخرین روزهاشو میگذرونیم 74 روزنامه نگار کشته شدند و نسبت به سال گذشته که 101 نفر کشته شده بودند کاهشی 27% است، اما این به معنی بهبود وضعیت برای خبرنگاران در جهان نیست. ما امسال برای روشن بودن و مشخص کردن تعداد کشتگان با تفکیک البته، اما به شکل یکجا این تعداد رو اعلام کردیم. تعدادی که به طور واقعی در چارچوب جهان میتواند خودش یک فاجعه باشد. نسبت به کشورها بخوام بگم 5 کشور دنیا مرگبارترین کشور برای خبرنگاران بودند: سوریه، افغانستان، مکزیک، عراق و یمن به ترتیب. ولی علاوه بر آن از نظر نوع خبرنگارانی که کشته شدند، این به شکل مشخص خبرنگاران حرفه‌ای 57 نفر هستند که نسبت به 67 نفر سال گذشته باز کاهشی 15% ما داشتیم. خوشبختانه شهروند خبرنگاران 9 نفر و همکاران رسانه‌ها 8 نفر بودند.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان شما، میگه که تعداد خبرنگاران کشته شده در مقایسه با سال گذشته کمتر شده و دلیل اون رو این دونستید که شمار زیادی از اونها به دلیل تهدیدهای بیش از اندازه جانی از مناطقی چون سوریه، یمن، عراق و یا لیبی خارج شدن. از نگاه سازمان گزارشگران بدون مرز این مسئله به خلأ خبری در این کشورها منتهی شده. نحوه تهدیدهای جانی چگونه است؟ این خبرنگارها در صف مقدم جبهه هستند یا چرا که به طور مثال در مکزیک جنگی در کار نیست؟
بله، یکی از دلایل این کاهش میتواند نوعی سانسور و فرار روزنامه‌نگاران و تهدیدها باشه. ما در این گزارش اعلام کرده ایم که در برخی مناطق جهان سیاه‌چال‌های اطلاع رسانی به وجود آمدند، یعنی نقاطی که در آن اطلاع رسانی آزاد و مستقل وجود ندارد. در این نقاط روزنامه‌نگاران مورد تهدید قرار میگیرند و عملاً نمیتوانند آن گونه که باید کار کنند. برخی به خود سانسوری تن میدهند، برخی فرار میکنند. عامل دیگری که مثلا در مکزیک خودشو نشون میده نوعی مسئولیت از مجازات برای کارتل های مواد مخدر و پلیس فاسد که عملا تهدیدها مورد بررسی قرار نمیگیرند. ما در همین گزارش یک نمونه در رابطه با مکزیک برای مثال گفتیم که روزنامه‌نگار در برابر چشمان همسر و دو فرزندش کشته میشود در حالی که پلیس در 10 متری آنها حضور دارد. به طور مشخص تهدیدها تهدید برای خاموش کردنه، تهدید برای سخن نگفتن و تهدید عملا برای برقراری همان وضعیتی است که بیخبری برای شهروندان میتواند عواقب بسیار بسیار دشوارتری را به وجود آورد.
آقای معینی، تعداد خبرنگاران کشته شده در سوریه و افغانستان در صدر این جدول قرار داره. اینها به وسیله داعش یا طالبان کشته شدن یا اینکه به صورت دیگری؟
تمام کشته شدگان در سوریه یک بخششون به دست نیروهای ارتش بشارالاسد بوده، بخش دیگر مستقیم از سوی گروه‌های مسلح به ویژه داعش به قتل رسیدن. در افغانستان طالبان همچنان اصلی‌ترین دشمن برای آزادی اطلاع رسانی هستند. 7 همکار طلوع نیوز که در افغانستان با عملیات انتحاری طالبان و پس از تهدید کشته شدند و سپس 3 روزنامه‌نگار دیگر که در هلمند در اثر ترکش به قتل رسیدند. این نوع حملات برای بسیاری از روزنامه‌نگاران بنابر آماری که ما دادیم حملات مشخصی بوده. همان گونه که در بیانیه در این بیلان توضیح دادیم، از 74 خبرنگار کشته شده در این سال 53 تن از آنها به قتل رسیده و آمدانه هدف قرار گرفتند. 21 تن از آنها نیز در حین انجام وظیفه اطلاع رسانیشان در زیر بمباران‌ها یا ترکش قنپاره‌های پرتاب شده از سوی طرفین درگیر به قتل رسیدند.
رضا معینی از اعضای سازمان خبرنگاران بدون مرز بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد گفتگو می‌کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما بر پایه برخی گزارش‌ها روز دوشنبه گروهی از فعالان مدنی در اعتراض به ادامه بازداشت و اعتصاب قضای اعتراض مدت مرتضی مرادپور در برابر ساختمان دادگستری تبریز دست به اعتراض زدند. در جریان گردهمایی خانواده و سایر فعالان مدنی در تبریز 14 تن گزارش شده که بازداشت شدند. فرهنگ قویمی همکارم در گفتگو با نقی محمودی وکیل دادگستری ساکن آلمان درباره این اتفاق پرسیده.
در حقیقت چندین روز بود که خانواده مرتضی مرادپور، خاص مادرش خانم معصومه امانی و برادرش فردین، با مسئولین زندان و همینطور دادگستری تبریز در ارتباط بودند که شاید راهی پیدا بشه و اعتصاب قضای مرتضی مرادپور به یک سرانجامی برسه و آزادی اون تضمین بشه. چون که مرتضی مرادپور گفته که من به هیچ عنوان اعتصاب قضای خودم رو متوقف نخواهم کرد مگر اینکه ماده 134 قانون مجازات اسلامی اعمال بشه و در نتیجه اعمال اون تجمیع مجازات بشه و مجازات 2 سال حبس که مجازات قانونی هست اعمال بشه، که متاسفانه صورت نگرفته و بعد از چندین روز پیگیری نهایتاً امروز خانواده مرتضی مرادپور و همچنین بعضی از دوستان و فعالین ملی آذربایجان در مقابل دادگستری تبریز تجمع کرده و در پارچه نوشته‌ای به زبان ترکی آذربایجانی خواستار آزادی مرتضی مرادپور شدند، که در نتیجه این تجمع نیروهای امنیتی به اونها حمله ور شده و 14 نفر از معترضین رو دستگیر کرده بودند که 3 نفر از بازداشت شدگان بعد از ظهر امروز آزاد شدند، که یکی از بازداشت شدگان پدر مرتضی مرادپور حسن مرادپور هست که ایشون اعلام کرده که کلیه بازداشت شدگان تصمیم به اعتصاب قضا گرفتند.
آیه محمودی، شما پیشتر وکیل مرتضی مرادپور بودین و بنا به عللی از ایران خارج شدین و اکنون در آلمان به سر میبرین. آیا شما هر روز در ارتباط هستین با وضعیت آقای مرادپور؟ این اطلاعات رو چگونه به دست آوردین؟
شما فرمودین علل خروج این دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان بود که اول 1 سال تعلیق از وکالت گرفتم، بعد پروانه ما ابطال کردند و بعد از تهدیدهای متعدد ریختم به دفترم و من متاسفانه مجبور به خروج از ایران شدم. من ارتباط مستمر و پیگیر دارم با آذربایجان و فعالین آذربایجانی، همچنین صفحه کمپینی رو در فیسبوک برای مرتضی مرادپور باز کرده ایم. بنابراین تقریبا میشه گفت که من الان چندین هفته است که فقط پیگیر مسائل مرتضی مرادپور هستم و اگه باز سال زندانی آذربایجانی دیگه باشه طبیعتاً در مورد اون هم فعال هستم و خواهم بود.
آقای محمودی، مرتضی مرادپور ظاهراً به گفته شما 56 روزه که اعتصاب قضا کرده و بدون تردید پس از این مدت طولانی وضعیت او بسیار وخیم میتونه باشه. چگونه است که هنوز او یا مقام ها نتونستند به این اعتصاب قضا پایان بدند و اصولا خواسته مرتضی مرادپور چه هست؟
طبیعتا در این وضعیتی که هستش به شدت تکیده و لاغر شده و چندین بار بیهوش شده و حتی تلاش مسئولین زندان در بهداری زندان برای وصل کردن سرم بی نتیجه بوده و مرتضی مرادپور اونو قبول نکرده. متاسفانه 2 بار تا به حال درخواست اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی توسط شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی رد شده. همچنین تقاضای آزادی مشروط مرتضی مرادپور هم رد شده است، در حالی که هر 2 مورد مشمول حال مرتضی مرادپور میشه. چه ماده 134 که بحث تجمیع مجازات هست و صرفاً اعمال 1 مجازات شدید هست، و همچنین بحث آزادی مشروط که در مورد کسانی که برای اولین بار به مجازات حبس محکوم میشند، اینها حق استفاده از آزادی مشروط رو دارن که متاسفانه مسئولین قضایی دادگستری تبریز از برخورداری از این دو حق مرتضی مرادپور رو محروم کردند.
نقیه محمودی وکیل پیشین دادگستری در ایران بود و با همکارم فرهنگ قویمی درباره آخرین وضعیت پرونده مرتضی مرادپور زندانی سیاسی در تبریز گفتگو می‌کرد. با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio.farda هم در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. بدرود تا ساعت 24 به وقت تهران در مجله نیمه شب.